السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحیم. در یک کلمه من سعی خواهم کرد که به دو وجه از بحث در باب اصلاحات امروز و فردا بپردازم. امروز به بحث از وجه سلبی، یعنی کدام اصلاحات نه، و فردا انشاءالله یه بحث ایجابی در این باب که کدام اصلاحات آری. و این بحث همونطور که عرض کردم کلاسیک و آموزشی نیست، بیشتر اشاره است به چیزی که خود دوستان میبینند، یعنی چیز تازه ای رو بنایی نیست از بنده بشنوید یا نشان شما بدم، فقط نگاه شما رو به یک نقطه ای از این منظره ای که سالهاست پیش چشم شماست و توجه اجمالی بهش دارید میخوام جلب بکنم. و اون نکته این است که چه نظام فکری و چه منافع جهانی پشت صحنه دعوت به انقلاب گریزی و ایدئولوژی ستیزی و اصول ستیزی تحت نام رفرمیزم و اصلاحات ممکن است کمین کرده باشه. و این عنوان بحثی است که امروز خدمت رفقا هست. من سعی میکنم در این فرصت اشاره کنم به وجه اصول ستیزی و قایت گریزی که در فلسفه سیاسی لیبرال سرمایه‌داری وجود داره و اصول فلسفی این گفتمان رو نقد بکنیم و ثابت بکنیم حتی الامکان که این گفتمان نمیتواند مدعی اصلاحات باشد، چون اساساً و ذاتاً اصلاح طلب نیست. و نشان بدیم که چگونه دارن میکوشن این طرز فکر رو در جنبش دانشجویی تنفیذ و تسری بدن، تو دانشگاه ها فرهنگسازی بکنن تا جنبش دانشجویی در واقع سر و ته بشه و فلش حرکتش تغییر بکنه. و همینطور اینکه چه اهداف عملیاتی رو این طرز فکر داره علیه انقلاب ایران به طور تطبیقی تعقیب میکنه. و نهایتاً اینکه بنیانگذاران این گفتمان رفرمیستی و اصلاح طلبی از نوع امریکایی و انگلیسی در ایران چه کسانی بودند در صدر مشروطه. و ببینیم این موجودیت بالغ شده ای که بیش از 100 سال از عمرش میگذره و فراخوان به رفرمیزم از همین نوع امریکایی انگلیسی میکند الان، اینا نسبت به سلسله جنبانانشون اون موقعی که تازه زبان باز کرده بودند حدود حول و حوش مشروطه چقدر پیشرفت کردند. و این گفتمان اصلاح طلبی که الان یک پیرمرد 100 و چند ساله است لااقل در ایران، آیا هنوز داره همون حرفها و در همون سطحی رو میزند که زمان مشروطه میزد؟ اون وقتی که تازه تاتی تاتی میکرد، تازه راه افتاده بود، یا یکی دو گام جلو آمده؟ و خواهیم گفت که علی الاصول، حالا متاسفانه یا خوشبختانه، حرفهاشون همون حرفای 100-120 سال پیش است و این رفرمیست ها به همون اجدادشون اشبهند و ما رو به همون گفتمان میخوان عودت بدهند، مثل دایناسورهای ما قبل تاریخ که در مناطق یخبندان کشف میشن ولی وقتی به مناطق گرمسیر و زیر آفتاب آورده میشن به تدریج که یخها باز شد معلوم میشود که ما با موجود زنده ای روبرو نیستیم. و البته توضیح دیگری همینجا لازم است که اصلاحاتی که من از او با این عناوین یاد کردم، اصلاح در برابر محافظه کاری نیست، اصلاحات در برابر انقلابه. اصلاح در برابر انقلاب یک گفتمان لیبرالیست، اصلاح طلبی در برابر محافظه کاری میتونه یک گفتمان اسلامی و علوی باشد. و توضیحشو به بعد موکول میکنم و خواهم گفت که محافظه‌کاری در این معنا ضدیت با فرهنگ علی ابن ابی طالب است، یعنی هیچ مسلمانی هیچ شیعه‌ای نمیتوانه محافظه‌کار باشه و یه اصلاح طلب علی الدوامه. هر کسی که به آموزه های پیامبر و اهل بیت معتقد است علی الدوام باید اصلاح طلب باشد. و تا در حکومت یک بی‌عدالتی وجود داره و تا در جامعه یک نابرابری، ظلم، شرک و نفاق وجود داره، جنبش اصلاح طلبی باید ادامه داشته باشه. و هر کس از صف اصلاح طلبان به این معنا یک گام بیرون بگذاره، از صف تفکر اسلامی و شیعی خارج شده. اما اون اصلاحی که اصلاح و اصلاح طلبی یا رفرمی که امروز میخوام یه مقداری سعی کنیم مشتش رو باز بکنیم، تعبیر اصلاح و رفرم در برابر انقلاب، در برابر ریولوشن، که هدفش عودت دادن جوامع انقلابی است به پارادایم ما قبل انقلاب، برگردوندن وضع جامعه پس از انقلاب به جامعه پیشا انقلاب، منتها با تعابیر و رنگ و لعاب جدیدی، و به خصوص در دوره نسل سوم انقلاب ها که تو خط مقدم و تو خاکریزهای خونبار اصل انقلاب به نهضت حضور نداشتند. ما خواهیم گفت که این نوع اصلاح طلبی و رفرمیزم که فقط به تحولات سوری، شکلی و فرمالیستی نسبت به جامعه قبل از انقلاب معتقده، این محافظه‌کاریست. این نوع اصلاح طلبی این محافظه‌کاریست، چون عملاً هیچ اقدامی انجام نمیده در کشورهای جهان سوم، به خصوص کشورهای انقلاب کرده، مگر به نفع منافع هژمونی لیبرال سرمایه‌داری، یعنی حاکمان علی الاطلاق دنیا، اونطور که خودشون ادعا میکنن لااقل. منادیان این نوع اصلاح طلبی که ازشون تعبیر به اصلاح طلبی امریکایی شده، اصلاح طلبی انگلیسی یا امریکایی و رفرمیزم، اینا ظاهراً اصلاح طلبند، ولی در واقع و عملا نقش کنتر رفرم یعنی ضد اصلاحات رو ایفا میکنن در جوامع خودشون، برای که میان با سردادن شعارهای انحرافی اشتهای اصلاح طلبی در مردم خودشون رو کور میکنن، اشتهای اصلاح طلبی و اصلاحات رو در جامعه خودشون کور میکنن با ادبیات بد، واژگان بد و غیر اخلاقی و شعارهای کاملا انحرافی و معکوسی که در ذیل عنوان اصلاح طلبی سر میدن. به این معنا عرض میکنم که و دست کم به این معنا این نوع اصلاح طلبان در واقع ضد اصلاحات عمل میکنند و راه اصلاحات رو سد میکنند در جامعه. یه علت تئوریک داره این بحث و یه علت عملی و اجتماعی یا پراتیک، که من بحثم در این جلسه در واقع اشاره به این دو وجهه، به چه علت تئوریک و نظری و به چه علت عملی و اجتماعی این گفتمان لیبرالی نمیتواند اصلاح طلب به معنی واقعی باشد و عملا راه اصلاحات رو سد خواهد کرد. وجه تئوریک و یا نظریش عمدش شاید این است که اصلا لیبرالیزم ذاتاً مکتب محافظه‌کاریست. لیبرالیزم ذاتاً مکتب محافظه‌کاریست، یعنی بزرگان نظریه پردازان بزرگ لیبرال، چه نظریه پردازان کلاسیک و چه متأخرینشون که الان هستن، امثال پوپر و فریدریش فون هایک و دیگران، اینها یکی از اهتمام‌های اصلی تو بحث‌های نظریشون این بوده که اثبات کنن انقلاب‌ها نه ممکنند و نه مفید، انقلاب هایی که به نحو آتش فشانی موانع اصلاحات رو میخوان بردارن. انقلاب میاد راه اصلاحات رو باز کنه. اصلا انقلاب ما به همین دلیل صورت گرفت، برای که توی جامعه شاهنشاهی اصلاحات نمیشد کرد. انقلاب صورت گرفت تا راه برای اصلاحات، اصلاحات اسلامی و علوی باز بشود. اصلاحات تو فرهنگ دینی در طول انقلاب قرار میگیره، اما در فرهنگ لیبرالی اصلاح در برابر انقلاب قرار میگیره. میگن طرفدار اصلاحی و رفرم یا انقلاب. و بیشترین تلاش نظریه پردازان لیبرالیزم از دوران تولد متون کلاسیک این مکتب تا الان صرف این شده که اثبات کنن انقلاب نه ممکن است و نه مفید، انقلاب ها مضرند. اینو میخوام باز کنم که چرا لیبرالیزم که تغییرات انقلابی را، اصلاحات اساسی را اصلا رد میکنه و قبول نداره، و ذاتن مکتب محافظ کاریست، چرا امروز کسانی با نام لیبرالیسم پرچم اصلاحات و اصلاح طلبی برمیدارن؟ درست میشه که شما زغال دستید بگیری و به نفع رنگ سفید شعار بدی. در برابر اسلام پیامبر، اسلام علی ابن ابی طالب، که یک لحظه به هیچ جامعه اجازه نمیده که آرام بگیره. امیرالمومنین فرمود که جامعه‌ای که فرداش مثل امروزش باشه و امروزش مثل دیروزش باشه، او جامعه جامعه دینی نیست، یعنی اصلاحات دائمی. امیرالمومنین فرمود از قول پیامبر که پیامبر فرمودند جامعه‌ای که ما می‌خوایم بسازیم جامعه‌ای است که ضعیف بتواند حق خودش را از قوی بدون لکنت زبان مطالبه کند. و تا به این وضع نرسیدیم ما باید مسیر ادامه بدیم. این روایت از پیامبره که حضرت امیر خون تو سخنانش گفت. پیامبر فرمود که لن تقدس امتون، پاکیزه و مقدس قدسی و دینی نیست امت و جامعه ای که در او ضعیفان نتوانند حقشون رو از قویها صاحبان قدرت و ثروت بدون لکنت زبان غیر متتعتع مطالبه کنند. میشه به این مکتب گفت مکتب محافظه‌کار، و به لیبرالیزم و لیبرال ها گفت اینا آمدن اصلاح طلبی کنن توی جامعه دینی. لیبرالیزم اتفاقی نبوده که لیبرالیزم رو ایدئولوژی اشراف در قرن 17 و 18 میلادی در اروپا می دانستن. یعنی اغلب نظریه پردازان برجسته لیبرالیزم در قرن 17 و 18 درباری بودن، از جمله خود جان لاک. اینا تو دربارها بزرگ می‌شدن و به منافع قشرهای خاصی، بخشی از باند یا مافیای ثروت و قدرت در اروپا فکر می‌کردن، بخششون گره خورده بود منافع و این عقاید با اون منافع نظام سرمایه‌داری که داشت در اروپا به وجود می‌آمد. و باز اتفاقی نیست که اغلب احزاب محافظه‌کار در غرب، کنسرواتیست ها، اغلبشون همون لیبرال ها هستن یا لااقل در حال بدبستان با لیبرال ها. یعنی کنسرواتیست ها، احزاب کنسرواتیست و لیبرالیست مدام دارن دیدو بازی به هم پس میدن، سر سفره هم نشستن، یکی هن هستن. چطور میشه لیبرالیزم که محافظه کاری محض در تاریخ خودش از ابتدا تا امروز تبدیل بشوند پرچم لیبرالیزم کسانی بردارن با ندای اصلاح طلبی در جامعه ای که نهج البلاغه داره؟ و باز بیهوده نیست که بعضی از نظریه پردازان برجسته خود لیبرالیزم اعتراف کردند که لیبرالیزم جاده صافکن سرمایه داری بوده است در قرن 19 و 20 در اروپا و جهان. میشه کسانی سرباز صفر پادگان نظام سرمایه داری باشند و از اصلاح طلبی و حقوق بشر صحبت کنن در دنیا؟ میشه هم چیزی؟ بیشک کاسه زیر نیم کاسه است. البته این مخالفت ها رو، اینا مخالفت با اصلاحات انقلابی رو طبیعی است که با نام اصلاحات و رفرم باید انجام بدن، نمیتونن با نام ضد اصلاحات انجام بدن. با عنوان افسادات که نمیشه آمد جلوی یک انقلاب وایستاد، باید با اسم اصلاحات آمد. ولی این نوع محافظه‌کاری رو البته تئوریزه کردن و من حالا دو سه نمونه از استدلال‌های ضد انقلابی، استدلال‌های لیبرالیسم علیه اصل انقلاب، نه انقلاب ایران فقط، اصل مقوله و مفهوم انقلاب و تئوری انقلاب، دو سه تا استدلالشون رو فقط اشاره میکنم و وارد بحث تفصیلیش نمیشم. که ببینید نوع این استدلال ها نشون میده زاویه نگاه این رفرمیست ها و این اصلاح طلبان کذایی رو به مسئله اصلاحات و حقوق بشر. استدلال میکنن که انقلابیگری مبتنی است بر کلکتیویزم، یعنی اصالت جمع، جمعگرایی افراطی، و نتیجهش له کردن فردیت، حقوق فردی و شخصیت فردی آدم هاست. یا استدلال میکنن که انقلاب یعنی جایگزین کردن یک کل به جای یک کل دیگه، در حالی که چنین چیزی ممتنع و محال است. و استدلال میکنند که انقلاب ها ماهیت ایدئولوژیک دارند، لذا موعود گرا هستند، منتظر تشکیل یه جامعه دیگه غیر از جامعه که هست هستند، به یه اصولی فکر میکنن فراروشون، و اینا معتقدن که اصلا با موعودگرایی و با نابگرایی باید مبارزه کرد. چرا؟ برای که وضعیت موجود جهانی یعنی فاصله های طبقاتی در دنیا که در خدمت نظام سرمایه‌داری است باید توجیه بشه. چه کسانی با جامعه موعود مخالفن؟ چه کسانی با حتی حرف زدن از جامعه موعود و مدینه فاضله و یه جامعه ایدئولوژیک مخالفن؟ چه کسانی؟ کسانی که میخوان وضع موجود بمانه و محافظه کاری معنی جز این نداره و نظام لیبرال سرمایه‌داری هدفی جز این رو الان در دنیا تعقیب نمی کنه. اون چی که توجه دوستان رو میخوام بهش بیشتر جلب کنم از اون چی که بهش الان توجه دارید این است که هدف از طرح این رژیم فکری، این نوع اصلاحات، اصلاحات نیست، نفی انقلابه. یعنی این کلمه اصلاحات که اینا میگن رفرمیسم در برابر انقلابه، نه اصلاحات در برابر محافظه کاری. واقعیت اینه، توضیح خواهم داد که چرا لیبرال ها اصلاح در برابر انقلاب رو قبول دارن، نه اصلاح در برابر کنسرواتیسم و محافظه کاری. و الا اصلا انقلاب ایران، انقلاب ها اصلا معمولا صورت میگیرن برای که راه اصلاحات رو باز کنن. این تیپ اصلاح طلب برای که بشناسیمش بیشتر به ادبیاتش رجوع کنید، در روزنامه هاشون، در میتینگ هاشون، سخنران هاشون، ببینید کدوم ها این مشخصات رو دارن. اینها انقلاب رو معادل خشونت معنی میکنن و ایدئولوژی رو مترادف با توتالیتریزم و اقتدارگرایی معنی میکنن. یعنی هر کس، هر فردی، هر جامعه‌ای، هر گروهی که از یه اصولی دم بزنه بگه آقا یه اصولی ما داریم، اصولگرا هستیم، این میشه فاشیست. اصولگرایی مساوی با فاشیسم. برای چی؟ برای که لیبرالیسم مکتبی است که به جای اصول دعوت میکنه به غریزه جامعه رو. لیبرالیسم مکتبی است که انسان رو موجودی دارای اصول تعریف نکرده، انسان را موجودی بالفعل صاحب غریزه تعریف کرده. و وقتی غریزه مقدم شد بر اصول، هر نوع اصول گرایی بایستی تحت عنوان اقتدار گرایی چیه؟ کوبیده بشه. و این کاریست که داره میشه. اینا قبول ندارن که انقلاب استارت اصلاحات بوده و اصلاحات باید در طول انقلاب ادامه پیدا کنه. اینو قبول ندارن. میگن انقلاب باید از 20 سال گذشتهش توبه کند تا اصلاحات شروع شود. شروع اصلاحات میشه قلم قرمز کشیدن روی 20 سال مجاهدت در طول انقلاب. بعد از انقلاب، بعد از پیروزی و 20 سال، 30 سال، چندین دهه مجاهدت و شهادت‌های قبل از انقلاب. اصلاحاتی که با نفی انقلاب شروع میشه عین محافظه‌کاری است، در حالی که باید اصلاحات رو در طول انقلاب بفهمیم. حالا مسئله اینه که اصلاحات در تداوم انقلاب و شعارها و اصول انقلاب، یا اصلاحات در جهت نفی انقلاب و سر و ته کردن جامعه، کدوم می‌کردید؟ نزاع این روزها و این سالها بر سر همین پرسشه. دو گروه به این پرسشها دو پاسخ متفاوت دارن میدن. هر دو گروه در رسانه ها حضور دارن، هر دو گروه در دانشگاه های ما حضور دارن، هر دو گروه در حکومت حضور دارن، هر دو گروه در مجلس حضور دارن. اصلاح طلب علوی کسیست که میخواد انقلاب با همه ارزش ها و اصولی که به پاش 20 سال بلکه 35 سال خون ریخت سرفراز بمانه و انقلاب نهادینه بشه و میوه های خودشو بده و اشکالات و فسادهایی که تو حکومت هست، اشکالاتی که تو قوه قضاییه است، اشکالاتی که در وزارتخانه ها و دولته، اشکالاتی که در مجلسه، بر اساس الگوهای علوی قاطعانه اصلاح بشه. این سه تا استدلالی که به عنوان برجسته ترین ادله لیبرالیسم هست علیه انقلاب به طور عام و انقلاب اسلامی به طور خاص، چه جای طرح اوناست در رابطه با این انقلاب لااقل؟ انقلاب امام انقلاب مردمی بود، اما فرد رو به سلاخخانه جمع نبرد. فردیت و جمعیت هر دو رو امام لحاظ میکرد. یکی از برجسته‌ترین انقلاب شناسان اروپایی راجع به انقلاب ایران اصلا این تعبیر رو به کار برده. ایشون میگه که برای اولین بار با یک کلکتیویزم یعنی جمع‌گرایی و اصالت جمعی ما مواجه شدیم که بدون انحلال فردیت و شخصیت فردی تک تک آدم‌های انقلاب عمل کرد. خیلی این تعبیر بلندیست از این اروپایی که توی همین گفتمان لیبرالی رشد کرده. خیلی تشخیص دقیقی میخواد و شجاعت بالایی گفتن این سخن. ایشون میگه در انقلاب امام در ایران مردم انفرادی فکر کردند گرچه اجتماعی عمل کردند. انفرادی فکر کردند گرچه اجتماعی عمل کردند. و توی این انقلاب روحانی هیچ کسی رو رهبری این نظام و ایدئولوژی این انقلاب، رهبری این انقلاب هیچ انسانی رو نخواست له کند، ولی در این حال جمعی فکر کرد، جمعی به مصالح جمعی اندیشید. یا میشل فوکو که شما اسمشو شنیدید و ایشان از برجسته ترین نظریات پست مدرن، نظریه پردازان پست مدرن در غرب، همین چند سال پیش هم از دنیا رفت. آدم بسیار برجسته است. افکارش راجع به رابطه فلسفه و قدرت الان در اروپا کاملا مطرحه. جزو حلقه های متأخر بحث های فلسفی انسانشناسی و روانشناسی است که الان داره در دنیا بحث میشه. یعنی کرسی های مخصوصی است که رو نظریات فوکو دارن بحث میکنن الان. ایشون در دوران انقلاب آمد ایران که انقلاب از نزدیک ببینه. چون گفت تمام تئوری های انقلاب، تمام تئوری های جامعه شناسی انقلاب توی انقلاب همه زیر زبر شد. من باید از نزدیک ببینم چه خبر. و وقتی برگشت یه رساله راجع به انقلاب ایران نوشت و گفت اولین انقلاب به روش جدید علیه گفتمان لیبرال سرمایه‌داری اتفاق افتاده. گفت انقلاب ایران اولین انقلاب پست مدرنه در تاریخ بشر. این انقلاب از موضع مادون مدرنیته عمل نکرده، از موضع مافوق مدرنیته وارد عمل شده. یه حرف فیلسوف پست مدرن برجسته فرانسوی و اروپاییه که موافقین و مخالفینش در اروپا بهش احترام می‌گذارن. یه امام به ملت‌ها یاد داد که شما مجبور نیستید دنبال نظریه پردازان علوم اجتماعی بدوین، اونا این که باید دنبال شما بدوین. فاعلان اجتماعی عمل میکنند، عالمان علوم اجتماعی باید دنبالشون بیان، نه به عکس. میگه این درس بزرگ امام بود به تاریخ معاصر که ما، او گفت ما کار بزرگ خودمون رو میکنیم و کرد، گفت ما کار خودمون رو میکنیم، بعد شماها دانشمندان علوم اجتماعی و انقلاب شناسا اینا بید راجع به کارهای ما کتاب بنویسید. و همه اون نظریه های سیمانی و قولاسا راجع به انقلاب، اون متاتئوری هایی که تو جامعه شناسی انقلاب بود، اینا همه رو امام زیر پاش گذاشت. چون گفته بودن که دین تریاک توده هاست و این مارکسیست ها گفته بودن، دنیای غیر مارکسیست هم پذیرفته بود تو بحث های جامعه شناسی دین که دین صرفا یه مقدار مناسک و یه نوع یک سمبولیزمی است مال موقع خلوت آدما. تو کلیسا و بتخانه و مسجد و همه جا هم هست، همه هم با هم مساویه، پلورالیسم. اینو گفته بودن، دینی که شناخته بودن این بود. دیگه قرار نبود از توش یه آتش فشانی بیاد بیرون که بزرگترین انقلاب قرون معاصر باشه. قرار نبود این چیز اتفاق بیفته، ولی افتاد. و در واقع امام گفت که این تئوری ها عوض شدنی است و ما عوضش میکنیم و کردیم. این زیر سوال بردن یکی از محکمترین ادله لیبرال ها علیه انقلاب بود و بیهوده نیست که میکوشن دوباره ثابت بکنن که این انقلابی که 20 سال پیش اتفاق افتاده اصلا یه سوء تفاهم بوده، بی خود اتفاق افتاده، چون با تئوریای ما نمیسازه. ببینید خودشون هم دارن برمیگردن، دارن عذرخواهی میکنن، یه سوء تفاهم بوده، دارن عذرخواهی میکنن دیگه. نکته دوم که انقلاب ها جایگزینی یک کل اجتماعی به جای یک کل اجتماعی دیگر و این ممتنه. این هم نسبت بیهوده ایست که دادن به امام و به صاحبان نظریه پردازان انقلاب اسلامی. کی اردوگاه انقلاب اسلامی ادعا کرده که ما یک کل اجتماعی رو کلن میخواییم برداریم به جایش یک کل اجتماعی رو کلن بگذاریم؟ کی هم چیزی گفتن؟ پیامبرانش هم چی ادعایی نکردن؟ چون نمیشود. هر جامعه ای حتی هر چه جدید باید بر روی خرابه های جامعه قبلی ساخته بشه. این تازه حد اکثرشه و الا جوامع قبلی رو، شهرهای قبلی رو به تدریج تخریب میکنن و به تدریج شهرهای جدید تبرش میسازن. پس چون ادعایی نبوده، این بر اساس این که بخوام بگن انقلاب ایران هم به عنوان یک انقلاب بر اساس توهم ایدئالیستی بوده، ایدئالیست در برابر واقعیت، یه عده آرمانگرایان یه عده واقعگرایان. اینا آرمانگراها انقلاب وقتی اتفاق میفته که کفه آرمانگراها بر واقعگراها میچربه و انقلاب وقتی به پایان میرسد که کفه واقعگراها بر آرمانگراها بچربه. این تفسیر ایناست از اوضاع. چرا؟ برای که آرمان در قطب مقابل با واقعیت است. آرمان اصلا رؤیایی است. مدینه فاضله، آرمان شهر ساختن، اینا همه متعلق به کشور رؤیاهاست. کیا این حرفا رو میزنن؟ کسانی که میخوان هیچ اصولی، هیچ مدینه فاضله‌ای پیش چشم هیچ ملتی نباشد برای تغییر وضع موجود دنیا، که امروز همه دنیا دارن بارکشی میکنن برای نظام سرمایه‌داری. میخوان این وضع به هم نخوره. ولا در هیچ انقلابی شاید عنصر تماما جدید و بی سابقه پیدا نشه. همه چیز یه وقتی قبلا گفته شده، همه حرفا کشف جدید تئوریک لازم نیست بشه. عدل و ظلم، حق و باطل، روشن مسیرش. بحث اینکه باید به اینها عمل بشه. مشکل جامعه ما الان هم همینه ها، الان هم همینه. الان شما فکر میکنید شبهات واقعا مطرح شده و سیل شبهات. حالا ما خودمون همین کار میکنیم، بریم میگیم فکر میکنیم، مطالعه میکنیم، خیلی های دیگه سوال کنیم ببین چیه، بحث میکنیم. نه، اما واقعا همچی اعتقادی بنده ندارم که جامعه ما در درجه اول مشکل نظری داره. نیست همچی چیزی، مشکلات دیگریست. مشکلات حرفهایی که زده میشه و بهش عمل نمیشه، مشکل وعده هایی که داده میشه و فراموش میشه، مشکل سخنرانی های قشنگی که میشه و سخنان زیبا و رفتار زشتی که پیاپی تحقق پیدا میکنه. بحث ایناست. چه در دورهای مختلف، بحث من به نظر به شخص یا اشخاص خاصی هم ندارم. این مشکل یه اپیدمیست توی همه احزاب وقتی که به قدرت میرسن یا میرسیدن قبلا همینطور بود، الان هم همینطور هست. گفت احزاب ما وقتی که به قدرت نمیرسن همه ارزشی هم. اخی به قدرت میرسن همه جزو عقلا، قانونگرا، نظم، امنیت. وقتی سر کار نیستن ارزشی، اپوزیسیون، نظم به هم بریزه، از بن فاسده، همه چی خرابه. وقتی سر کار میاد همه چی درسته، تو چرا تضعیف میکنی؟ تعادل. نه اون موقعی که تو بر سر کار نیستی همه چیز خرابه، نه اون موقعی که تو بر سر کاری همه چیز درسته. یه مقدارش اون موقع خرابه، مقدارش درست، الان هم همینطوره. ولی درسته که ما از جایگزینی یک کل اجتماعی به جای یک کل اجتماعی سخن نمیگیم و نمیشه هم شرفی رو زد، کسی هم که ادعایی نکرده. اما این حرف بهانه نشود برای کسانی که بگن جامعه پسا انقلاب با جامعه پیشا انقلاب علی السویه است. نه، این میشه باید نفی خود انقلاب و ضرورتش، نفی مفهوم انقلاب است. نه، جامعه اصلا انقلاب با غیر انقلاب یه فرقایی داره یا نداره؟ بالاخره یک انقلاب رو توالی ساده همون وقایع غیر انقلابی نباید دونست که فقط سرعتش و ریتمش تند شده انقلاب. نه، این نیست. انقلاب یک امر اعتباری نیست، یک امر حقیقی است و باید حقیقی بمانه، یعنی باید به لوازمش عمل بشه و الا انقلاب میمیره، روح از کالبدش بیرون میره، جسمش رو دست ما و شما میمونه و همه منتظرن یه جوری جسد انقلاب رو بندازن دور و شروع میکنن تبری جستن حتی از گذشته خودشون تبری میشه. و اگر انقلاب فقط به معنای عوض کردن رژیم سیاسی و آدمها و احزاب حاکم باشه، به معنای تغییر و دست بردن در رژیم اقتصادی و رژیم فرهنگی یک مملکت نباشه، شما بدانید که دیر یا زود همین اتفاق واقعا میفته. یعنی رژیم ما قبل انقلاب یا خودش یا شبهش دوباره برمیگرده، منتها با اسمای جدید و عناوین جدید. و آخرین نکته هم بحث نابگرایی اجتماعی است که عرض کردم. این نکته دومی که در باب نفی تفاوت جامعه بعد و قبل از انقلاب لیبرال ها مطرح کردن، در واقع هدفشون این، چون خودشون متوجه هستن که انقلاب برای تغییر چیزی آمده و چیزی رو تغییر داده و الا اتفاق نمی افتاده. اصلا شما وقتی می فهمید انقلاب شده که شده، انقلاب قبل از وقوع معلوم نمیشه انقلابه. وقتی که انقلاب تحقق پیدا میکنه میفهمید این انقلاب بود. و چون اینا میخوان این انقلاب رو از اساس کتمان کنن، بگن انقلاب اصلا به خصوص انقلاب دینی نه مفید است و نه ممکن، بلکه بگن ممکن نیست، باید بگن چی؟ بگن اتفاقی نیفتاده و لازم نیست اتفاق دیگه بیفته بعد از این. این چیزیست که میخوان تحت این عنوان که انقلاب نه مفید است و نه شدنی به شماها بباورانند. و انقلابی که منفعل شد، بدانید که به زودی تحت تفوق گفتمان ضد انقلاب قرار میگیرد، بخواد یا نخواد. و روزی میرسد که کسانی اگر این مسیر، اگر اون مسیر ادامه پیدا کنه، مسیری که اونا میخوان اگر ادامه پیدا کنه، روزگاری میرسد که مجاهدان باید بابت جهادی که کردن عذرخواهی کنن. باید عذرخواهی کنن. و انقلابیون به خاطر بهایی که پرداختن بایستی توبه نامه بنویسن. این چیزیست که اونا تعقیب میکنن تا کم کم مردم ندونن، شماها مخصوصا ندونید که پایانهای نظری انقلاب کجاست. اصلا کجاست؟ اصلا شما کجا بایستیدید؟ چی میگین؟ به چی معتقدین؟ و اون بحث نابگرایی هم که اینا به شدت باش مخالفت میکنن، با تز مدینه فاضله اصلا مخالفن. میگن اصلا حرف مدینه فاضله رو نزنیم. میگن اصلا از این بحث ناکجا آبادگراییه، اینا ایدئولوژی معادل با ناکجا آبادگرایی است. ایدئولوژی تخیل دست جمعی است، یه تخیل اجتماعیه. چرا این حرفا رو میزنن؟ برای که ایدئولوژی، حتی ایدئولوژی غیر مذهبیش، حتی مارکسیزم، یه اصولی ولو غلط، یه اصولی ولی برای زندگی، برای جامعه و برای حاکمیت قائله، ایدئولوژی. و لیبرالیزم مذهب بی تکلیف و بلا تکلیف، مذهب بدون اصول، مذهب منهای مرز. این که میگن آقا معارف دینی نسبیه، شخصیه، سلیقه‌ایه، هر کی هر کیه، هر کسی یه قرائتی داره، قرائتم قواعدی نداره، هر کسی هر نسبتی به دین داده. این که اینا رو میگن، چون اینا بیهوده نیست، اینا جزء همین طرح جامعه. و الا جایی که جای اجتهاده، جای تکثر قرائته که ما هم قبول داریم، اون جایی که متن دین قطعی نیست، نص صریح نیست، خب بله اونجا جای اجتهاده، تا اجتهاد با متد درست. ولی اینا اصلا میگن هیچ جای دین قطعی نیست، ما هیچ حکم دینی، هیچ عقیده دینی، هیچ ارزش دینی که قطعی باشه، ضروری باشه نداریم. از همه چی هر قرائت میشه کرد. قاعده برای قرائت و ضوابطی برای تفکیکش، برای داوری در مورد قرائت نه، نیست. چرا حرف زده میشه؟ برای که باید به اینجا برسید که دین اساساً کلاً یه چیز مجمل مبهم پادر هواست، نه ایده برای زندگی دارد و نه برای مرگ، نه تکلیف شما رو روشن کرده نه تکلیف حقوق شما رو روشن کرده. باید همچی چیزی در بیاد. این میشه دین، تکلیف اصول و دیگران هم روشنه، بحث خودی و غیر خودی، بحث حق و باطل، بحث خشونت، اینا همه تو همین حوزه است. و الا دینی که ضد خشونت ترین دین عالمه، این دین رو بیاییم متهم کنیم به خشونت؟ و انقلابی که امام رهبرش پاشو رو کفش مردم نمیذاشت، میگفت حق الناسه، و یه مگس رو نمیذاشت بکشن به خاطری که میگفت حیاتش محترمه، به انقلابی که این آدم یه پیرمرد روحانی عارف به پا کرده، این انقلاب رو متهم کنی به بزرگترین خشونت پایان قرن بیستم؟ و هم کیا؟ کسانی که بزرگترین لابراتوارهای جنگهای شیمیایی، هسته‌ای و میکروبی در تاریخ بشر رو اینا سازمان دادن. الان شاسی فشار بدن، هر جامعه، هر ملتی که اراده کنن خاکستر میشه. هنوز ژاپنی‌ها نسل سوم چهارم بعد از در هیروشیما، اینا هنوز بچه‌هاشون دارن علیل به دنیا میان. اینا بعد درس مدارا میخوان بدن به ما. اینا شدن مخالفان خشونت. سربازای آمریکایی در ویتنام بچهای ویتنامی‌ها رو می‌گرفتن، سر یه بچه های دو سه ساله رو میکوبیدن به درخت به نوبت، هر کس تونست جمجمه یه بچه رو بتر کنه جایزه برنده میشد، بقیه هم میخندیدن. اینا شدن حالا طرفداران تسامح و تساهل و مدارا در دنیا. وقت به یه بسیجی که تو خط مقدم زیر آتش خمپاره مواظب بود پاشو رو مورچه ها نگذره، اون میشه خشونت، سمبل خشونت. اینا چیزایی که میگم حواستون باید باشه. ما که از ما گذشت پیر شدیم رفتیم، نوبت شما هاست، هر بلایی هم بیارن سر شما ها دیگه میارن، بدون این چه خطی رو دارن تعقیب میکنن. اصل تحقق انقلاب دینی یعنی سوزن زدن به بادکنک اینا که 100 سال با بلوف بر دنیا حکومت کردن، 200 سال 300 سال و بیشتر، مثل که یک لات گردن کلفت قولی تو یک محله همه دارن بهش باج میدن، هیچ کس جرأت نداره نفس بکشه، یه مرتبه یک جوانی در خونه رو وا کنه بره جلوی همه وایس تو جلوش یکی بخوابونه تو گوش یارو. امام و انقلاب ما این کارو کرد. حالا اینا میخوان به همه بفهمانن این یارویی که زد تو گوش ما اون موقع دیوونه بوده، ما حالا داریم عاقلش میکنیم، داریم درستش میکنیم. اصلاحاتی که اونا میخوان تعبیر کنن و تعقیب بکنن در برابر خط انقلاب اینه. ولی اصلاحاتی که حالا فردا خواهم من گفت، خواهید دید که به هیچ فساد و بیعدالتی تو حکومت اسلامی رحم نمی‌کنه. اسلام بیخی خیر تمامی حکومتی‌ها رو می‌گیره، روحانی و غیر روحانیشون. در آخرت و در دنیا باید جواب پس بدن. هر کس که توی جامعه مسئولیتی داره و کار بلد نیست و مسئولیت قبول کرده، یا کار رو داره می‌کنه که در ذیل قدرت او به کسانی ظلم شده و حقی ناحق شده، باید جواب بده. این منطق اصلاحات اسلامی و علوی است. بحث مخالفت با اصلاحات نیست، بحث این خطی است که دارن تعقیب میکنن و میگن که موعودگرایی چاشنی انقلابیگری است و دوچار ناشی از مفاهیم اتوپیستی و ذهنی و انتزاعی و این حرف هاست، یعنی اوهام، همش اوهام ایدئولوژیک. این خط رو دارن تعقیب میکنن، میخوان میگن به همه اصولی که بخاطرش 2300 هزار بچه ها شهید شدن همش اوهام بوده. به دینم نباید نسبت داد، برای که دین ربطی به اجتماعیات و انقلاب و حکومت اینا نداره. همون مقدارش هم که هم هست هزار جور قرائتش میشه کرد، یعنی سر و ته نداره اصلا. یه هرج و مرج، آنارشیزم معرفتی. و اینا میگن که انقلاب توهم بوده، حالا باید توهم زدایی بکنیم و اصلاحات یعنی توهم زدایی، و با این توهم زدایی باید موتور انقلاب خاموش بشه. اصلا صریح میگن تو آثارشون، می نویسن، شما دیدید خودتونم، میگن انقلاب بیماریست، مثل جنونه، جنون ادواریه، گاهی میزنه به سر یه ملتایی. انقلاب بیماریست و در دوران بیماری، دوران تشنج و جنون و تب، گاهی یه ملتی دست جمعی هزیان میگن. اینا اینو میگن. میگن شما حزیان گفتن نسل قبل از شما، حالا شما باید به جای اونا عذرخواهی کنید. اینا میگن دوران ترمیدوری، دوران نقاهت رسیده، کم کم میرسه، اوضاع برمیگرده به مدار ما قبل انقلاب، منتها با یک شیوه جدید، ادبیات جدید و آدمای جدید. این مقدار تحول هم اگه شما بدن، اگه خود شاه هم بود، این مقدار تحولات رو اونا میگن میکرد خودش به اقتضای زمانه. همطور که الان امریکا داره عمال خودش تو منطقه مستبدترین حکومتاش رو برای که تلطیف بکنه مثلا خانم میاره سر کار تو کشوری وابسته به خودش، یا یه دموکراسی های دروغین عبدخیاری را میندازن برای که بگن قادر اینجا اصلاحات و رفرم میکنه. و الا اصلاحات یه نام مقدسی است که از فاسدترین آدم ها تو تاریخ ایران تا صالحترین آدم ها با همین شعار آمدن تو میدان. رضاخان با شعار اصلاحات آمد، آتاتورک تو ترکیه با همین شعار آمد، انقلاب سفید شاه و ملتی که شاه کرد با خطش خود امریکایی دادن، اصل چهار ترومن، اصلا اسمش اصلاحات بود، بحث رفرم بود. امام هم شعار اصلاحات داده، سید الشهدا هم شعار اصلاحات داده. ایشون اصلا قیام که کرد گفت من قیام کردم برای لطلب الاصلاح فی امت جدید، لطلب الاصلاح یعنی من اصلاح طلب. اصلا سید الشهدا رسما گفت من اصلاح طلبم، امت جد من جامعه دینی منحرف داره میشه و شده و من اصلاح طلبم و باید قیام کنم. اینا میگن که آقا نابگرایی نه فقط در عمل قابل تحقق نیست، که ما همین قبول داریم، ما که نمیگیم هر اتفاقی که تو جامعه میفته 100% درسته، مثلا همین چیز میشه اصلا. در زمان خود حکومت معصومش هم همه چیز روبرانه بود، منتها اینا میگن اصلا حرف اصول ناب رو نزنید، اصلا نگین یه اصول قطعا درستی وجود داره که بر اساس اونا باید انقلاب کرد، اصلا اینو میگن نگین. و الا این که آقا تو حکومت شما به اسم حکومت دینی فساد بی‌عدالتی یه جایی هست، اینه که خب همه قبول داریم. اونا میگن اصلا نگید انسان الگو مثلا آدم معصوم وجود داره، هیچ کس الگوی هیچ کس نیست. میگن اصلا نگید یک نقشه 100% درست برای ساختن جامعه و حکومت وجود داره، اینه نگید. برای چی؟ برای که همه چیز نسبی و مشکوک. و راست هم میگن تو منطق اینا هیچ ارزش قطعی و روشنی وجود نداره. اما اون چیزی که امام آموخت به اینا این بود که شما وقتی میخواید یه جامعه رو مهندسی کنید، یه خانه رو میخواید مهندسی کنید، ولو از خودتون و نحوه عمل خودتون مطمئن نباشید که 100% درست عمل میکنید، ولی از اون نقشه که میخواید بر اساس اون خونه رو بسازید باید 100% مطمئن باشید. ما باید نقشه 100% درست دستمون بگیریم برای معماری و بعد شروع کنیم با قبول خطا و ضریب خطا در حین عمل. فقط کردید؟ ولی نقشه‌ای که دستت میگیری باید نقشه 100% درست باشه. اینا میگن نابگرایی و مدینه فاضله گرایی حرف مفته، برای که نقشه 100% درستی وجود نداره، برای که انبیار هم قبول ندارن، وحی هم قبول ندارن، عصمت هم قبول ندارن، حتی عقل هم قبول ندارن. میگن انسان بر انسانها غریزه حکم میکند و عقل در مقام رسیدن به اهداف غریزی شروع میکنه به مهندسی، اسمش هم میذارن عقل ابزاری. سری اینو میگن ماکس وبر که بهش میگن مارکس سرمایه‌داری، یعنی تئوریسین برجسته نظام سرمایه‌داری صنعتی است. در جامعه شناسی دین و جامعه شناسی سیاست دادن بسیار مهم میشه در غرب و در دنیا. ماکس وبر میگه سری، میگه اصلا اهداف اجتماعی قابل عقلانی شدن نیست، فقط وسائل قابل عقلانی شدنه. میگن اصلا حوزه اهداف از حوزه عقل خارجه، اصلا لیبرال ها همشو اینو میگن. حالا اسمش شده لیبرالیسم مکتب عقلانیت و عقل‌گرایی، کجا خودشون یه ادعای ندارن. ما روزنامه نویسای ما کاسای داکتر از آش برای چی؟ برای که یک کتاب نمیخونن. اصلا کسی که آقا زیاد روزنامه میخونه معلومه که کم کتاب میخونه، یه قاعده است. این همینطور کسی که زیاد مینویسه معلومه که کم میخونه. امام اما به اینا نشان داد که آقا بر اساس یک نقشه غلط یا نقشه مشکوک نباید راه افتاد و راه ما نیفتادیم. ولی اون که خودمون مشکوکیم، آدم ها نسبی هن، اما ارزش ها نسبی نیستن، ولی ما ها نسبییم. چرا؟ همه ما از جهاتی درستیم، آدم های درستیم، از جهات آدم های نادرستیم، نسبییم ما، اما ارزش ها که نسبی نیستن، که حق و باطل که نسبی نیست. اونجا در واقع امام نشان داد و این درسیست برای امروز ما، که آقا چیزی که انقلابی که با یقین شروع شده با شک ادامه پیدا نمی کنه. این رو بدانید، انقلابی که با یقین شروع شد فقط با یقین میتونه ادامهش بدی و الا نمیتونید. و اینا میخوان اون یقین تبدیل بشود به شک. هیچ جامعه ای رو با شک نمیشه معماری کرد. به شما بگم حتی این جوامعی که بر اساس تئوری نسبی انگاری بنا میشن، حتی او جوامع تئوریسین هاشون در اون خصوص اون مورد لااقل نسبیگرا نبودن، خیلی قاطع و جازم بودن، خیلی قطعی عمل کردن. همین الان امریکا و اسرائیل خیلی از ما ایدئولوژیک ترن از حکومت ما. چون اسرائیل و امریکا هم حرفی که 40 50 سال پیش شدن یک قدم عقب نمیرن. اسرائیل مناطق جولان و کجا و کجا گرفته، هنوز کم سر حرفش واسطه. اونجا کسی به اونا نمیگه آقا عاقل، عقلانیت، واقعی بین، اینا نه، همش باید به این طرف گفت. برای چی؟ برای که ما اشتباه کردیم که در برابر صهیونیست‌ها واسطیم. اونا که اشتباه نکردن، که فلسطین اشغال کردن، اونا که اشتباه نمیکنن، ما اشتباه کردیم. و این انقلاب دعوت به ایدئالیسم نیست، انقلاب یک اقدام رئالیستی و واقع بینانه است در بستر واقعیت، منتها به سوی اهداف و ایدئال‌های 100% درست. ولی که ما که داریم بینیم 100% درست ممکنه نریم. شما باید قطعا بدونید به طرف او چراغ داری حرکت میکنی، قطعی و روشن. ولی که حالا این وسط که من از اینجا تا بخوام برسم اونجا 10 بار ممکنه بخورم زمین و راه رو اشتباه برم گاهی، اینا دوتا واقعیت است که با هم اشتباه نباید بشه. یک نکته هم راجع به دانشگاه بگم که من فکر میکنم ایده رو دارن وارد افکار عمومی دانشگاه های ما میکنن، یعنی هدف تأثیرگذاری مستقیم رو جنبش دانشجوییه. او دو روز سه روزه که دانشجویان در پکن تو میدان مرکزی تظاهرات میکردن، رادیو آزادی که مستقیم توسط سازمان سیا اداره میشد روزی 12 ساعت برنامه به زبان چینی پخش میکرد علیه سوسیالیسم و برای تحریک دانشجویان چین علیه سوسیالیسم و به نفع نظام سرمایه‌داری امریکا. شما تو میدان مرکزی مسکو وقتی که پرچم حزب کمونیست پایین کشیدن و پرچم روسیه سابق، روسیه تزاری، دوباره رفت بالا، اصلا به طور بدون مقدمه مقدار زیادی مکدونالد و کوکاکولا به عنوان سمبل فرهنگ امریکایی آوردن تو میدان مرکزی مسکو بین جوانا، دختر و پسر، توزیع کردن. اینا مکدونالد بخورن و کوکا بود. که چی؟ اصلا بحث یک ساندویچ نبود، بحث نوشابه و ساندویچ نیست، که بحث سمبولیست که باید مطرح بشه. دانشجو تو دانشگاه کف زده بره در دفاع از امریکا، این هیچ دلیل نداره جز نادانی او. وقت میگه که این جمله رو ببینید، میگه که فونکسیون این نسل دانشجو در دانشگاه های جهان سوم اینه: تقویت احساس حقارت در برابر غرب و انتقال این حس به نخبگان حاکمیت. درست شد؟ میگه کارشون اینا اینه، باید این کار ازشون بخوایم. بعد میگه که فانون میگه اینا کم کم جوری تربیت میشن که ترجیح بند جمله های بیانیه های دانشجویی جهان سوم همش این میشه: پدران ما ابله بودند، سنت های ما پوسیده است، اونا آدم ترن از ما، ما نیمه آدمی، ما آدم های ناقصیم، آدم کامل اونا. و خودشون همین کار کردن. اصلا تو قرن 19 هم یه عالم تئوریسین اروپا مشغول شدن به کار که بگن آقا بشریت دو دستن، یه اقلیت که ما این مدرنیم، یه اکثریت که بقیه بشریت سنتی هم. ما جامعه برتریم، شما جامعه بربریم، ما مدرنیم، شما سنتی. درست شد؟ رسما کتاب نوشتن که تو مخچه آدم ها یه دنبالچه خاکستری است، بعضی این دنبالچه رو دارن بعضی ها ندارن. بعد گفتش که نسل ما یعنی ما غربی ها نسل کارفرماییم، بقیه یعنی آفریقایی و آسیایی اینا نسل کارگرن، برای که اصلا اساسا مخچه های ما با هم دیگه متفاوته. اینا گفتن نوشتن تو دانشگاه ها تدریس میشد، هنوز هم هست تو بعضی از بحث های روانشناسی تربیتی اینو میخونن همینا رو الان. وقت از این دانشگاه نمیشه توقع تمدن سازی و جامعه سازی داشت. و بعد اینم بحث دیگه که میگه، که میگه تله های رسانه‌ای نظام سرمایه‌داری غرب، امریکا و انگلیس، صهیونیست ها معتقدند که دانشجوی شرقی فریب برچسب ها را میخورد، برای که عوامه، مبتدی است. میگه که زیرا و میگه به همین دلیله که جنبش دانشجویی در کشورهای شرقی زیگزاگ میره، برای که اصلا تعریف نشده چیزی براش. میگه اینها دست چپ و راستشان را نمیشناسند، گاهی چپ اقتصادی، گاهی راست فرهنگی، گاهی چپ سیاست خارجی، گاهی راست سیاست داخلی. اینا میخوان شما یعنی ما رو تبدیل کنن به کسایی که دست چپ و راستمون واقعا ندونیم. هدفشون اینه که راستا رو، هدفشون اینه که چپا رو راست کنن، تمام چپا باید راست بشن. به این اتفاقی که تو بسیاری از کشورها میفته، ممکنه هنوز پرچم چپ دستشون بگیرن اما از راست‌ترین راستا هم راست‌ترن. یعنی وقتی شما شعار سرمایه‌داری لیبرالیسم اقتصادی دادی، شما لیبرالیسم فرهنگی دادی، شعار لیبرالیسم در سیاست خارجی و سازش با چی دادی، کجاش چپ دیگه؟ دیگه چپ مندر آوردی دیگه، کجا چپ جوری دنیا؟ بعضی دوستان توهم نکنن که من نظر به افراد یا احزاب خاصی الان دارم، فقط بحث این نیست. واقعا بحث یک به قول امروزی‌ها یک پارادایم، یک گفتمانه و از در ایران از مشروطه به بعد شروع شده. ببینید یه نمونه از اصلاحات و اصلاح طلبی‌های اینجوری رو من در صدر مشروطه براتون بگم که ببینید چقدر حرفای قدیمی است. یکی از اینا ابو طالب هست، پسر میرزا مهدی کاشی، که این نوچه فتح‌علی‌شاه قاجار بود. نوچه به معنی واقعی ها، یعنی ایشان وقتی که تو تاریخ ثبته که ایشون وقتی که بزرگ میشه، فتح‌علی‌شاه ایشون رو به عباس میرزا میبخشه، نامه می‌نویسه میگه که نوچه من را فرخ خان، ساقی خودمان را که ریشش در آمده بود برای شما فرستادیم. این رسمن اصلا نوچه و ساقی فتح‌علی‌شاه قاجاره. ایشون یکی از پدران روشنفکری در ایرانه، یعنی از کسانی است که رسمن رساله های نوشت و اقداماتی کرد برای که جریان های رفرم اصلاح طلبی از نوع امریکایی و انگلیسیش وارد ایران بشه. نمونه های دیگه هم داره که الان من چون وقت نیست اینا رو ذکر نمی کنم. مثلا سفیر ایران در عثمانی محسن معین الملک ظهیرالدوله داماد ناصرالدین شاه، میرزا اسکر ارومیه افشار که از اولین ایرانی های عضو لژه های ماسونی است، سفیر فتح‌علی‌شاه بود در دربار ناپلئون، میرزا ابوالحسن ایلچی از رجال دیگه قاجار که سفیر ایران در انگلیس بوده، عضو لژه ها بوده، وزیر خارجه ایران بوده و او قرارداد ترکمنچای و گلستان رو همین آدم کذایی امضا کرد. ایشون میگه که ببینید من جمله های اینا رو فقط براتون میخونم، توضیح دیگه نمیدم چون خستم شد وقتم نیست. شما ببینید کیا دارن همین ادبیات همین گفتمان رو منتها یه جوری دیگه، یه مقدار هوشمندانه تر حالا دارن همینا رو باز تکرار میکنن. میگه که به اعتقاد خاطی اگر اهل ایران را فراغت حاصل شود و اقتباس از کار اهل انگلیس نمایند، این انگلیسی ها، جمیع امور این روزگار ما بر وفق ثواب و صلاح میگردد. حالا اینا روشنفکران نظریه پردازان این جامعه که میخوان اصلاحات بکنن توی جامعه. نمونه دیگه میرزا صالح شیرازی که عضو لژه های فراماسونری انگلیس، اولین چاپخانه رو وارد ایران کرد و اولین روزنامه رو چی کرد که حتی اسم جدید هم اینقدر به خودش زحمت ندادی آقای روشنفکر چی اجتهاد کنه فکر کنه یه اسم جدید بذاره روش. اونا میگفتن نیوز پیپر، اینم ترجمه کرد کاغذ اخبار. خب یه اسم جدیدی اقلا. یکی از کلام من جای دیگه که روشنفکری ما متاسفانه تمام قوامش به ترجمه است، همه دیلماجن اینا، و اگه سوراخ ترجمه رو ببندی نفسشون بند میاد. و نمونه برجسته که حالا من جمله هایی رو سریع میخونم، ببینید میرزا ملکم خان که همتون میشناسید و معرف حضورشان هستن، سفیر ایران در انگلیس، مؤسس لوژ فراماسونری، پدر روشنفکری ایرانه میرزا ملکم. ایشان ارمنی‌زاده ای بود که بعد خودش میگه من تظاهر کردم به مسلمانی و آثار میرزا ملکم مانیفست روشنفکرانه، هنوزم همیلانه، خیلی از حرفاش حرفاست که همین الان میزنن. میرزا ملکم ببینید ایشون ده ساله بوده میره غرب، پدرش مترجم سفارت روس، خودش مترجم ناصرالدین شاه. با اجازه شاه اولین لوژ فراماسونی رو در ایران راه میندازه، مجمع آدمیت رو مخفیانه. یعنی مجمعی است که لوژی است که تا شریف امامی نخست وزیر شاه در زمان هفته شهریور هم عضو همین لوژ بود. میگه من ارمنی زاده مسیحی بودم ولی هستم، ولی بین مسلمین پرورش یافتم و وجهه نظرم اسلامی است. شعله اصلاح طلبی در من فروزان شد. طرحی ریختم که سیاست مغرب را با دیانت شرق به هم آمیزم، زیرا دانستم که تغییر صریح ایران به صورت انگلیس و اروپا کوشش بیفایده است. ببینین، لذا فکر ترقی مادی غربی در لفافه دین را عرضه داشتم تا با هموطنانم بهتر رابطه برقرار کنم و آنان در برابر من مقاومت نکنند. بعد میگه در محافل خصوصی از لزوم اصلاح اسلام سخن راندم. مشکل تو دین اصلا، این باید پیراسته بشه. میگه تو محافل خصوصی اونو گفتم. حالا ببینید این آقا اگه واقعا اصلاح طلب کسی باشه، میاد ملت خودش میگه آقا شما هم شروع کنید مثل اروپایی ها چی؟ فکر کنین، برنامه‌ریزی کنین، درس بخونین تا ما هم پیشرفت کنیم. باید اینو بگه دیگه، اصلاح طلب. ایشون دقیقاً عکسش میشه. پدر روشن فکری در ایران دقیقاً اصل میگه شعله اصلاح طلبی در من فروزان شد. خب آدم امیدوار میشه که حالا چی به ملتت گفتی؟ ببینید این جمله های خودشه. میگه ملل یوروپ هر قدر در فلزات و کارخانه ترقی کردند، صد مراتب بیشتر در کارخانجات انسانی پیش رفتند. اگر بخوایم خودمان بنشینیم این نوع کارخانجات اختراع کنیم، یعنی تربیت آدم ها فرهنگ سازی رم، باید عیناً ما مثل کارخونه برق از اونجا بیاریم. یعنی هیچ جا ما نباید اجتهاد کنیم، فکر کنیم، همه جا باید تقلید و ترجمه باشه محض. میگه اگر بخوایم تو علوم تربیتی و انسانی از پیش خودمون حرف بزنیم و عقل خودمون رو به کار بگیریم، مثل این است که بخوایم از پیش خود کالسکه آتش بسازیم. کالسکه آتش یعنی ماشین، اتومبیل. میگه ما باید در یک کلام، ما باید در همه چیز از فرنگی سرمشق بگیریم. این کسیه که میگه من شعله اصلاح طلبی در من فروزان شد. این همون اصلاح طلبی که هنوز وراثه آقا هستن بین ما، سایه‌شون مستدام. ببینید چی میگه؟ میگه ای اوغلای ایران، این جمله ها رو ببینید، اینا اعترافات بزرگیست. میگه ای اوغلای ایران، اگر طالب حفظ ایران هستید بی جهت خود را فریب ندهید، در صدد اختراعات تازه نباشید. حواس که بگه باشید، میگه نباشید. تلگراف را هم تنها همانطور میتوان ساخت که فرنگی ساخته، مجلس را همانطور میتوان ترتیب داد که فرنگی داده. ایران را به عقل خود نمیتوان نظم داد. عقل شما اگر بیش از افلاطون باشد، باز بدون حکم فرنگی ممکن نیست بفهمید که اداره شهری یعنی چه. ببینید پدر ما رو چه کسایی در آوردن توی 100 سال، چیا باعث و بانی عقب افتادگی این ملت هم. میگه خلاصه الان چیزی که اعظم موانع ترقی ایران شده این است که ما عقل خود را بر علوم فرنگستان ترجیح دهیم. بعد میگه حتی وزیر از دول خارجی بیاوریم. بدون کمپانی های خارجی محال است. امتیاز بدهید، گدا نباشید. بدون کمپانی های معتبر انگلیسی آبادی ایران میسر نخواهد شد. در فرنگ 2 کرور کمپانی هست. محظورات حضور یک کمپانی خارجی برای ما چیزی نخواهد شد. اگر از کمپانی خارجی بترسیم ایران چه میشود؟ دیگه من توضیح نمیدم، فقط سری میخونم. میگه بعضی اوغلای ما که میخواهند عاقل تر باشند میگویند کمپانی های خارجی اگر ایران را هم نگیرند، آنچه در ایران باقی مانده آن را هم خواهند برد. خط دائمی اهل ایران همین هاست. باید اولیاء دولت راه های آهن، معادن، ترتیب بانک ها و جمیع کارها و بناها را بلا تردید محول به کمپانی های خارجی بنمایند. دولت باید هر قدر میتواند به خارجی امتیاز بدهد و خیلی هم خوشوقت و متشکر باشد که کمپانی های خارجی با احتمال منافع موهوم سرمایه های خود را صرف آبادی ایران کنند. میگه از کثرت مداخل کمپانی ها حسد نبرید. ملت حسودی داریم. ملل فرنگ در ممالک خارج هیچ مقصودی ندارند مگر ازدیاد آبادی و توسعه تجارت دنیا. ببینید آقا اینا بنیانگذاران اصلاح طلبی از نوع این نوعشان در ایران. حالا دیگه میگه که اینها با تدبیر مقدس خودشان دیه هندوستان را مثلا آباد کردن، یعنی انگلیس ها که هند رو گرفتن تمام منابعش رو غارت کردن، با تدبیر مقدس خود دیه هندوستان را آباد کردن. حالا یا او میرزا حسین سپهسالار که امتیاز رویتر رو داده و تمام معادن و منابع و مراتع، جنگل ها، گمرکات، مخابرات، بانک، همه رو داد به انگلیسی ها، به یک کمپانی یهودی انگلیس، همون کسی بود که امتیاز لاتاری رو چی کرد که بعد علما قیام کردن و لغو شد. چند تا جمله دیگه از این رو بخونم عرضم خط کنم. میگه لزوم در باب لزوم یه نامه هایی نوشته میرزا ملکم به آخونزاده. این به آخونزاده میگه تو رخ، خلاصه تقریبا به صراحت میگه تو خری، برای که برمیداری سریع علیه اسلام حرف میزنی. خوی مردمی که از بچگی با اسم اسلام و به دنیا آمدن، به دنیا که میان آخوند بلا سرشونه، وقتی میمیرن آخوند بلا سرشونه، تو با این مردم هی علیه اسلام حرف میزنی و الفبای عربی رو تغییر بدین. خب ابله، به اینا چی کار داری؟ بگو آقا اسلام خوبه، اسلام باشه، باید باشه، منتهی قرائت شما میگه اون باید باشه. حالا اون تعبیر قرائت به کار نبوده، ببینین چی میگه. میگه که اینا تو تقریراتش با آخوندزاده میگه، میگه ما باید 5 6 تا کارو بکنیم. یک، جدایی دین از سیاست. دو، دین زدایی از آداب اجتماعی مردم. سه، این مردم احساس کنن عظمت غرب رو، یعنی مردم تغییر بشن در برابر غرب و پیشرفت‌های غرب. و بعد میگه طرح رنسانس اسلامی و رفرمیزم، یعنی اصلاح طلبی. ببینید راجع به دین چقدر حرفا شبیه حرفایی که الان میزنن. میرزا ملکم میگه باید به این مردم کم کم حالی کرد که عقل و وحی تعارض دارن، علم و دین تعارض دارن، عقل و دین تعارض دارن، درست شد؟ بعد میگه به مردم بگیم که هدف اصلی دین اخلاق، فقط عقایدش نیست، احکامش هم نیست، فقط اخلاق. حالا اخلاقش چی؟ کاش که بگه اخلاق واقعا قبول دارن اینا، این هم اینجوری قبول دارن. میگه همین اخلاق است که به خدا موضوعیت میدهد، چون برای کسب فضائل، منظورشون هم اخلاق نیست، آداب اجتماعی، ادب، همون که الان در غرب هم هست. یعنی شما توی کشور اروپایی برید، تو انگلیس، تو امریکا، مردم در رفتارشون با شما خیلی مؤدبن، خیلی مؤدب. اما در این حال همون که اینقدر مؤدبن که مثلا شما مثلا ممکنه یه ساعت توی ترن بشینی جلوی یک امریکایی انگلیسی، در تمام 2-3 ساعت یه بار مثلا تو چشم شما نگاه نمی‌کنه. خب اینا ظاهرش خیلی مؤدبه. در این حال همه آدم های جنتلمن و مؤدب اگر کنارشون، کنار خیابون، یه آدمی از گشنگی بمیره، رسما یک نفر وای نمیشه کمک کنه، بگه منو به مثلا وظیفه اخلاقی دارم باید بیه کمک کنه. اون اخلاق مخصوص همونجاست، وارد یه حوزه های عمیق‌تر انسانی دیگه نمیشه. این میگه که میگه برای تنظیم مناسبات اجتماعی اخلاق لازم است. ببینین چیه؟ بحث به فضیلت اخلاقی و کمالات و اینا نداره. میگه برای که اوضاع دنیا، برای که مردم اگه به اخلاق معتقد باشن از دیوار همدیگه کمتر بالا میرن. برای اینم که شده ما از اسلام اخلاقشو فقط قبول داریم، ولی احکام و اجتماعیات و سیاست و عقایدش و بهشت و جهنم و اینا ندیگه نه. و حالا اخلاق چی؟ میگه لازم است مردم موجودی خیالی را تصور کنند که او صاحب صفات عالی و مستوجب ستایش است. نماز و روزه و حج هم ابزار ستایش اوست. بهشت و جهنم هم عیب ندارد فرض بشود. برای چی؟ تا محرک مردم باشه. شما نمیدونم این بحثای کلام جدید الان شما گاهی میخونید، مال بعضی آقایون که ترجمه است اصلا، یعنی عین همین حرفاست، همیناست، مطابق تعابیر امروزی تر. فتحعلی آخوندزاده اولین نمایشنامه‌ی نویس ایرانی هم است. ایشون یه نمایشنامه نوشت علیه حضرت ابراهیم، اصلا این خطی که داره از همون موقع دارم، علیه ابراهیم و پیغمبر رو. یه نمایشنامه نوشت علیه حضرت ابراهیم به نام ملا ابراهیم خلیل کیمیاگر، اسم نمایشنامه‌اش. وقت توی نمایشنامه میگه من او را ندیدم، اما به فراست دریافتم که دستگاه عوام فریبی باز کرده است. خب یه آدم آمده اصلاحات بکنه، ریشه های دین و عوام فریبی و اینا رو، یعنی سفره ملا ابراهیم رو جمع کنه، درست شد؟ یه نمایشنامه نوشته به نام خرس قلدرباسان. ایشون آخر اون نمایشنامه خرس بلند میشه خطاب به مردمی که نشستن جلو، بلا تشبیه البته، خطاب به مردمی که نشستن دارن نگاه میکنن، این جمله رو میگه. ببینید یه آقا ناسیونالیسته، طرفدار ملیت و ایرانیت، میگه ای جماعت، هیچ میدانید دولت روس چه خوبی ها به شما کرده؟ بر شماست که بزرگ خود را بشناسید و حق ولی نعمتی او را به جا آورید و به امر و نهی او مطیع شوید و رسوم انسانیت و آداب بندگی را از او یاد بگیرید. این آدمی است که آمد علیه شریعت و بندگی خدا یه عالمه مطلب نوشت. گفت حضرت ابراهیم، ملا ابراهیم کیمیاگر بوده، عوام فریب بوده، درست شد؟ بعد به مردم میگه خدا رو نفرستید، بیاید از روسا اطاعت بکنید. حالا این آقای پان ایرانیست ملی‌گرا وقتی که قفقاز از ایران جدا شد، به جایی که بیاد تابع ایران بشه، رفت تابع روسیه شد. همین آدم و جزء افسران ارتش روسیه است. ببینید آقا آخوندزاده چی میگه؟ میگه حرف من این است که دین اسلام باید بنابر تقاضاهای عصری و اوضاع زمانه، دین اسلام به پروتستانتیسم محتاج است. باید کلن تکالیف شاقه آن، باید خود را از شر تکالیف شاقه دین آزاد نمود. میگه این دین همش تکلیفه، از شر این تکلیفش باید رها شد، همش تکلیف. چنانچه توائف انگلیس و ینگی دنیا کردند، تکلیف دین رو گذاشتن کنار، یعنی ظاهرن مسیحی مذهبند ولی باطنن نیستند. و بعد میگه که این کار را باید بکنیم، تفکیک دین از سیاست. میگه ملت ما کل ارباب خدمت را اهل ببخشید مناصب سلطنت را اهل ظلمه میدانند و تا این اعتقاد در مردم ماست که میگن سلاطین ظالمن، میگه تا این اعتقاد در این مردم هاست، مغایرت بین ملت و سلطنت جاوید است. بعد میگه سبب این مغایرت علماست. میگه بعد بحث اسلام نهای آخوند بعد میگه سبب این مغایرت علماست. چرا علما در تبایع مردم اینقدر تصرف دارند که مردم بدون بحث به حرف اینها گوش میکنند و از سلطنت تنفر می‌ورزند؟ زیرا علما مرجع ناسند. چرا؟ میگه برای که حوائج مردم به اینا مربوطه، باید یک کاری کنیم که اینا برن کنار. بعد میگه در حقیقت عمال سلطنت علما و سلاطین را به منزله چاکران خود میدانند، نمیان زیر بار سلاطین. علمای دین خود را تابع دولت نمی کنند، خود را نائب امام غائب میدانند. و میگه تا این وضع هست ما داریم از این امام غائب میکشیم، از نوابش هم میکشیم. باید یک فکری برداریم که با کنستیتوسیون فرانسوی، مشروطیت از نوع فرانسوی، یه جوری سفره امام غائب و نوابش رو جمع بکنیم. این فرهنگیست که اینا هر شبت که آوردن مطرح کردند و بر اساس او بارها سالها کار کردند و عمل کردند و از شما میخوان در واقع که اینا رو نفهمید. صلوات برسید.